نمیدونیم چی سوال میشه، تعریف دما رو سوال داد. پس ما همه حالت ها رو چیه کار میکنیم. تک تک تمرینات کتاب درسی رو برای بچه ها حل کردیم، چون ببینید پارسال تو نهایی شما نگاه کنید تمرین کتاب درسی عیناً اومده، ویرگولش هم برای نداشتن و تمام سوالات پرتکرار کنکور تست 98 پارسال اومده تو امتحان نهایی.
خب یه بار دیگه به دوستانمون ایزاکر بگید که اگر میخوان با شما و گروهتون در ارتباط باشن چه کنن.
خیلی ساده، عدد 7 رو پیامک کنن به سامانه ما 1027 97. ما زیر 24 ساعت باشون تماس میگیرم.
آقا ممنونم ازتون،
خواهش میکنم،
زنده باشید. خیلی ممنونم که امروز هم همراه ما شدید. یادتون باشه که برترید همیشه با برتر شو. خداحافظ.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران زمین، سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به گردونه امشب. با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به تحولات ایران و جهان.
سوژه روز.
جمعی از رأی اولی ها و خانواده های شهدا در آستانه برگزاری انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار اظهار داشتند انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور است.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور، یکی از مهمترین وسیله رفع موانع پیشرفت. انتخابات قوی این خصوصیات رو داره.
رهبر معظم انقلاب در ادامه فرمودند
اگر انتخابات ضعیف باشه همه ضرر میکنن، نه اینکه یه عده‌ای ضرر کنه یا عده‌ای از ضعیف بودن انتخابات سود ببرن. هیچ کس سود نمیبره. هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
رهبر معظم انقلاب درباره ویژگی های نامزد اسلح هم صحبت کردند و چند ملاک برای آن برشمردند.
اسلح کیه؟ هر کسی که در تقید به دین، تقید به عمل دینی و تشرع دینی بهتر و جلوتر باشه. هر کسی نسبت به استقلال کشور و آویزون نشدن کشور به این و اون قدرت دنیا اصرار بیشتری داشته باشه، واقعا استقلال کشور رو بخواد. هر کسی به مبارزه با فساد به طور جدی عقیده داشته باشه که با فساد باید مبارزه کرد. هر کسی نسبت به منافع ملی جدیتره، یعنی حاضر منافع شخصی خودش رو قربانی کنه در مقابل منافع ملی، منافع ملی رو ترجیح بده بر ما، این که هر کسی این خصوصیات رو داشته باشه اون اصله.
اما برای تبیین سخنان رهبر معظم انقلاب الان گفتگو میکنم با آقای دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
ممنونم. بفرمایید رابطه بین رأی قوی مردم و ایران قوی چیه؟
خب این حق شهری، حق قانونی، حق شهروندی هر کسی هست که از رأی خودش هم سیانت بکنه و همین رأی خودش رو اثرگذار در روند حکمرانی کشور داشته باشه. خب قطعا یکی از مؤلفه‌های قدرت در نظام جمهوری اسلامی حمایت و پشتیبانی مردم از نظامشون هست و این در موقع انتخابات خودش رو با تک تک آرای مردم نشون میده. قطره قطره جمع شود و آنگهی دریا شود. قطعا رأی اولی‌ها یکی از مهمترین بخش از کسانی هستند که وارد جشن تکلیف سیاسی خودشون میشن و میتونن با رأی خودشون اثرگذار باشن و تعیین کننده. مثلا من این هستش که رأی اولی ها میگن ما رأی میدیم پس هستیم، یعنی بودن انسان، حیات انسان، ان الحیات عقیدت و جهاد، در همین جا خودش رو نشون میده که با رأی خودش حضور خودش رو در صحنه سیاسی و معادلات داخلی و بین المللی نشون میده. به این لحاظ به نظر میاد که کسی که پشت میکنه به صندوق آرا، یعنی این که پشت میکنه به همه آرزوها و آمالش و خواستهاش و راه حل هایی که میتونه مشکلات کشور رو حل کنه. حتی انسان عاقل هرگز پشت به سرنوشت خودش و آینده خودش نخواهد کرد.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
موفق و معید بشین. خدا حافظ شما.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. تهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: نامزدها وعده‌های خارج از اختیارات قانونی ندهند. کاربری در رابطه با این خبر گفته: واقعاً شورای نگهبان باید روی شعارها نظارت بکنه و برای نامزدها تعهد ایجاد کنه، زیرا این شعارها رأی آور هستند. و کاربری هم گفته: این دوره اکثر شعارها اقتصادی شده. من نمیدونم این نامزدها از وضعیت بودجه کشور و درآمدش اطلاع دارن یا خیر. و کاربر دیگه هم اینطور نوشته که اختیارات مجلس کاملا مشخصه. نامزدهایی که کاربلد هستن در حوزه قانونگذاری و نظارت صحبت میکنن. باید قبول کنیم که نماینده مجلس فرماندار یا استاندار نیست. در ادامه هم کاربری گفته جای خالی طرح‌های اقتصادی قوی کاملا احساس میشه. به فردی که طرح منسجمی داشته باشه رأی میدم. اما کاربری هم اینطور نوشته: این روزها در شهر ما نامزدها به نفع یکدیگر کنار میکشن. این خیلی خوبه. این تعداد زیاد کار انتخاب رو در 11 اسفند سخت میکنه. در آخر هم کاربری گفته: شورای نگهبان روی ستادهای نامزدها هم تمرکز بکنه. خیلی از قولهایی که داده شده بدون اطلاع از نامزد اصلی انجام شده. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد بعد از گذشت 4 ماه از تجاوز اسرائیل به غزه، بیش از 1 میلیون کودک در این باریکه جغرافیایی از نبود امنیت غذایی رنج میبرند. یونیسف امروز تأکید کرد
بیش از 95% خانواده‌ها در غزه از سهمیه غذای افراد بالغ کاستند تا تعداد وعده‌های غذایی بیشتری به کودکان برسد.
مایکل فخری، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق غذا، در گفتگو با روزنامه گاردین گفت اسرائیل باید به دلیل اقدام عمدی خود در گرسنه نگه داشتن فلسطینی ها به اتهام جنایت جنگی و نسل کشی پاسخگو باشد. دکتر جان هاکلر، پزشک داوطلب انجمن حقوق بشری مد گلوبال:
100% کودکان زیر 6 سال در غزه مبتلا به کمبود شدید آب بدن هستند. اکثریت کودکان با خشکی پوست هم روبرو هستند. این در شرایطی که کودکان غزه از هیچ پوشکی یا آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند و نمیتوانند کمبود آب بدنشان را در سرمای هوا هم جبران کنند.
اما چرا اوضاع انسانی غزه این گونه پیش میره؟ در این باره دقایقی قبل گفتگو کردم با دکتر رضوی، کارشناس مسائل غرب آسیا. تحلیل آقای دکتر رضوی رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به دوستان دیگه و جای دیگه هم به این نکته اشاره کردم که ببینید نگاه نجات پرستانهی که متاسفانه در جنبش صهیونیست وجود داره و خود برتربینی که در اونها نسبت به سایر مردم دنیا وجود داره موجب میشه که اونها این مسئله را اصلا حق خودشون بدونن. شما ببینید مثلا الان در شبکه‌های اجتماعی برخی از سربازان ارتش رژیم صهیونیستی اذعان میکنن که آقا دیگه ما کودکی نمونده که ما بخوایم بکشیم، همه رو کشتیم، یا اینکه اگر میکشیم کار درستی انجام میدیم. این نتیجه اون نگاه نجات پرستانه هست و لذا به نوعی حمایت میشه. البته نگاه‌های مخالفی هم وجود داره که اونها صداهای خیلی ضعیفی هستن که به جای نمیرسن. خب به طور کلی جامعه بین‌الملل و جامعه جهانی هیچ ابزار فشار خاصی برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی و بر هیچ کشوری نداره. اما در با وجود همه این مسائل پیگیری و فشار افکار عمومی تا حدی میتونه اثر بخش باشه و میتونه اقداماتی رو در این راستا انجام بده.
و حالا گزارش روز که از انتخابات جمعه صحبت کرده بشنوید.
گزارش روز. این روزها خبر اول ایران انتخابات است. همه خودشان را برای روز جمعه آماده می‌کنند. مثلا وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی آماده‌اند تا فضای امن و راحت برای رأی دادن ایجاد کنند. شورای نگهبان هم گفته که نظارتش همچنان ادامه دارد و برخی شعارهایی که نامزدها می‌دهند و فراتر از وظایف و اختیارات نماینده است را می‌توان جرم به حساب آورد. سخنگوی شورای نگهبان هم گفته
با وعده های خارج از اختیارات کاندیداها چه برخوردی میکنید؟
ببینید این هم در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات جرم انگاری شده، یعنی دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی جرم دانسته شده که اگر به اثبات برسه که این وعده بالاخره بر این مدار داده شده، برخلاف قانون داده شده، قانون ضمانت اجراهایی براش پیش بینی کرده که حتی محرومیت از دوره از نمایندگی هم براش پیش بینی شده.
همزمان در فضای عمومی جامعه صحبت از این است که چه نماینده ای نماینده مطلوب است.
صداقت، عمل کرده درست. آقا حرفی میزنی پاش وایسا.
نماینده باید درست باشه، واسه مردم بیاد کار کنه، واسه رضای خدا بیاد کار کنه، به نفع خودش کار نکنه، دوروبریای خودش رو نبینه.
ما دوست داریم که یک کسی بیان توی این مملکت که کار کنه، هر کی میخواد باشه.
این که رأی بدهیم یا رأی ندهیم چند وقتی است که در فضای عمومی جامعه مطرح است. استدلالمان چه باشد تا خودمان و دیگران را راضی کنیم که رأی دادن بهترین است؟ جوابهای مردم البته متفاوت است و هر کسی هم از منظر خودش ماجرا را میبیند. همکار گزارشگر ما به میان مردم رفته.
بعضیا میگن که ما در انتخابات شرکت نمیکنیم. نظرتون، حرفتون با اونا چیه؟
به نظرم شرکت کنن، اجازه ندن کسی دیگه براشون تصمیم بگیره.
شخصیه. میتونن رأی بدن، میتونن ندن. چیز از نظر من شخصیه. حالا بدن بهتره، ولی خب با توجه به وضعیت اقتصاد یه سری ها میگن فایده نداره.
رأی که هر ایرانی باید رأی بده برای سرنوشت کشور خودش.
بالاخره هممون توی مملکت داریم زندگی میکنیم، نمیشه که هممون حق انتخاب داریم واسه کشورمون.
حالا با این حال خودتون شرکت میکنید تو انتخابات؟
من بله شرکت میکنم.
یعنی که ما رأی نمیدیم، حرفتون با اونا چیه؟
دیگه دل بخواهی اون که بخواد میتونه رأی بده.
تو ببینیم چی میشه دیگه. حالا اگه بدونم شناخت پیدا کنم، ببینم کی به کیه، چی به چی، خودم رأی میدم.
مثلا الان با رأی ندادن تو تغییر ایجاد میشه؟
فکر میکنم تغییراتی ایجاد بشه، سعی کنن خودشون اصلاح کنن.
تو انتخابات شرکت میکنم به خاطر منافع خودم، به خاطر مملکتم، به خاطر اسلام.
در شهرهای بزرگ یک دغدغه دیگر هم وجود دارد و آن که لیستی رأی بدهیم یا تک تک خودمان در میان نامزدها بچرخیم و انتخاب کنیم. جواب مردم به این سوال هم متفاوت است.
منفرد.
چرا منفرد؟
به خاطر اینکه سعی میکنم اونایی که میشناسم رأی بدم دیگه.
باید لیستی باشه دیگه. انتخاب لیستی رو انتخاب
کنم. بالاخره اجماع، یعنی یه جمعی که توی قالب فکری درست باشن، خب بهتر از اینه که یه نفر باشه.
من تا کسی رو نشناسم بهش رأی نمیدم. حالا چه فامیل باشه، چه تو لیستی ببینم، نه رأی نمیدم.
هر آنچه هست، 11 اسفند روز سرنوشت ساز ایران است. اراده مردم به اوج میرسد و آنها مشخص میکنن که روند قانونگذاری در کشور چگونه باشد.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. ذهن هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به ذهنها اجازه ساختن و به انگشتها توان نواختن داد. نام خداوند بخشنده مهربان. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، امشب از دفتر نقاشی صدا برگی از فصل موسیقی کلاسیک ایتالیا رو ورق می‌زنم. دنیای هنر از جمله موسیقی پدران و پسران هنرمند زیادی و سراغ داره که شهرت یکی نام دیگری رو به حاشیه برده. نام دومنیکو اسکارلاتی برای نوازندگان گیتار کلاسیک نامی آشنا و شناخته شده است. قطعات زیادی از این آهنگساز برای گیتار تنظیم شده. او فرزند آهنگسازیه که نامش همیشه در حاشیه فرزندش بوده. او پسر الیساندرو اسکارلاتی آهنگساز ایتالیاییه. صد البته که خاندان اسکارلاتی آهنگسازان چیره دست دیگه هم داشتن. Thank you. نقاشی صدا
در رادیو جوان هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
الیساندرو اسکارلاتی به سال 1658 یا 1659 شاید هم 1660 در شهر پالرمو ناحیه سیسیل به دنیا آمد و چند سال بعد یکی از بزرگترین سازنده های اپرا و آهنگ های کلیسایی و یکی از مهمترین چهره ها در گسترش هارمونی کلاسیک شد. او در 12 سالگی به روم رفت، اما نمیدونیم که در این شهر شاگرد کاریسیمی بوده یا شاگرد پاسکوینی. الیساندرو از سال 1678 رهبر گروه همسرایان کلیسای سان جرولامو دلا کاریتا بود. نخستین اپرا از 115 اپرای الیساندرو با نام برداشت‌های نادرست از ظواهر برای انجمنی مذهبی در روم نوشته شد و در سال 1679 روی صحنه رفت. کریستینا ملکه سوئد با تماشای یکی از اپراهای او شیفته هنرش شد و او را به عنوان مدیر موسیقی خودش منصوب کرد. الیساندرو اسکارلاتی در ادامه مسیر هنری خودش اپرای موفق دیگه ایو به نام صداقت در عشق ها عرضه کرد و بعدش اپراهای روح یا عشق دلباخته و پومپئو رو روی صحنه برد. الیساندرو در سال 1684 به رهبری گروه همسرایان سلطنتی ناپل منصوب شد و بیش از 40 اپرا و موسیقی های سرگرم کننده برای دربار ساخت. الیساندرو بعد از 20 سال فعالیت در دربار سرانجام به علت بدرفتاری هایی که باش شد به روم بازگشت و ترجیح داد که به جای دربار در کلیسا فعالیت کنه. اما در اون زمان پاپ با اپرا مخالف بود و این موضوع برای الیساندرو مشکل ساز شد. او بعد از مدت کوتاهی با وعده افزایش حقوق و رفتار صمیمانه و محترمانه از سمت دربار به ناپل برگشت. دوران طلایی این هنرمند از همین زمان آغاز و زیباترین آثار او در این دوره نوشته شد. الیساندرو در بیشتر فرم‌های موسیقایی رایج زمان خود آثاری داره، اما شهرت او بیشتر به خاطر نوشتن اپراست و در اپراهاش اوورتور ایتالیایی و بنیاد نهاد که مقدمه‌ای برای سمفونی کلاسیک بود. الیساندرو اسکارلاتی بنیانگذار مکتب اپرای ناپل خونده میشه. او در زندگی هنری خودش با تحولاتی که در علم هارمونی و ترکیب صدا ایجاد کرد راه پیشرفت و برای آهنگسازان بزرگی همچون هایدن و موزارت هموار کرد. علاوه بر اپراها از او حدود 20 اوراتوریو، 6 مادریگال، چندین کانتات مجلسی، 200 مس، چندین موتت، توکات، سونات، سویت، پرلود و فوگ و 12 سمفونی برای ارکستر مجلسی به یادگار مونده. زندگی اسکارلاتی پدر چند سال زودتر از اینکه هایدن دیده به دنیا باز کنه به پایان رسید و او در 22 اکتبر 1725 در ناپل درگذشت. آرامگاه او در کلیسای مونته سانتو در ناپل. شماره 0920-828-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. خداحافظ.